أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل وسلم على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. دوشنبه 31 اردیبهشت مطابق هست با 11 ذیقعده ولادت با سعادت وجود مقدس و نازنین حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، این مناسبت بسیار مبارک و فرخنده که پایان بخش دهه مبارکه کرامت هست رو به محضر همه شما عزیزان شیعیان اهل بیت اطهار، شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام، خاصه عزیزان حاضر در نماز جمعه، برادران و خواهران عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که مشمول عنایت ویژه و شفاعت این امام عزیز قرار بگیریم. از چیزهایی که توصیه شدیم همه ما مسلمان ها به اون مسئله زیارت اهل بیت اطهاره. زیارت یکی از راه‌های تقرب به خدای متعال است، یکی از راه‌های سلوک الالله است. اونهایی که اهل معرفتن و اهل سلوکن، یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌های سلوک الالله و نزدیکی و تقرب به خدای متعال رو زیارت اهل بیت اطهار می دونن، چه در زمان حیاتشون و چه پس از رحلتشون و شهادتشون. این مورد توصیه همه بزرگان دینی ماست، مخصوصا در باب زیارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام. ما از وجود مقدس پیامبر اکرم، از وجود مقدس امیر المؤمنین، از وجود مقدس امام جواد علیه السلام، پدر بزرگوار امام رضا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و خود امام رضا، ما روایات داریم در ارتباط با ثواب و پاداش زیارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام که چقدر ثواب داره و چقدر پاداش برش مترتبه. از جمله این روایت، روایتی است که آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن: من زاره و بات عنده لیلتن کان کمن زار الله عز و جل فی عرشه. در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه 588 این که عرض کردم از راه های تقرب به خدا و سلوک الالله است، یکیش همین تعابیری است که در این روایت و امثال این روایت شما میبینید. میفرماید هر کسی زیارت بکند وجود مقدس امام رضا صلوات الله علیه را، و بات عنده لیلتن، یک شب رو هم اونجا در کنار مسجع نورانی اون بزرگوار بیتوته کند، در حال عبادت و راز و نیاز بگذراند، میفرماید کمن زار الله عز و جل فی عرشه. این در واقع مانند کسی است که خدا رو در عرشش زیارت کرده. زیارت امام رضا زیارت خداست فی عرشه، در عرش حق تعالی. این چه ثواب بزرگی است و چقدر راه رو نزدیک میکنه و آسان میکنه برای نزدیکی به خدای متعال. انشاءالله برنامه ریزی داشته باشیم همه ما در زندگیمون حتما به زیارت ائمه مشرف بشیم، ولو شده مدت کوتاه، ولو شده با هزینه کم. حالا هتل 3 ستاره و نمیدونم 2 ستاره و دیگه 5 ستاره و 6 ستاره نمیگم، اونا به شما ها نمیرسه. دنبال هتل های آنچنانی هم نباشید، ولو شده یه مسافرخونه ای. انسان توفیق داشته باشه شبی، روزی، ایامی رو در کنار امام رضا علیه السلام بگذرونه و وقتش رو بگذاره برای زیارت و بزرگوار. این رو حتما انشاءالله برنامه‌ریزی بکنید توی زندگیتون باشه. این توصیه از این جهت هست که بعضا میشنویم افرادی رو که پول دارن، ثروت دارن، تمکن مالی دارن، الحمدلله قدرت جسمی و جوانی دارن، ولی میگن ما هنوز کربلا مشرف نشدیم. این خیلی عجیبه. البته توفیق حتما نیازمنده، اونم به درخواست از خدای متعال باید حاصل بشه. انسان درخواست بکنه از حق تعالی که توفیق تشرف به مرقد مطهر امام رضا، وجود و نازنین امام حسین، سایر ائمه رو عنایت کنه. ولی این کم همتی این شخصه، تردید نباید داشته باشه. پول داری، ثروت داری، امکانات داری، راه بازه، الحمدلله سلامتی داری، برنامه ریزی بکن. دیگه کمترینش سفر در 40 که ما در پیش داریم، در حال نزدیک است. این که میشه. حالا اگر کسی پول و ثروت آنچنانی هم نداشته باشه، همون مبلغی که مورد نیاز است برای یک سفر عادی برای تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام، 40 که هزینه ای نداره. از خدا بخواهیم برنامه ریزی کنیم، این توفیق رو عنایت کنه تا انشاءالله این زیارت رو داشته باشیم. یک نکته دیگر که هدیه امام رضا علیه السلام به شما عزیزان باشه عرض بکنم. مستحضر هستید که در قرآن کریم همه ماها توصیه شدیم به یاد الهی و ذکر حق تعالی. فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا رو فراوان به یاد داشته باشید تو زندگیتون، خدا رو فراموش نکنید، خدا رو به یاد داشته باشید. و دارد و من اعرض عن ذکری فانه فی معیشت زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. هر کسی که اعراض از ذکر الهی داشته باشه و پرهیز کنه از ذکر خدا و یاد خدا، او در زندگیش قطعا دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. پس فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. یکی از اذکاری که امام رضا علیه السلام فراوان روش مانور داده و خیلی تاکید کرده، ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی سفارش کرده هم ائمه دیگر ما و هم وجود مقدس امام رضا در نقل های متعدد، در درخواست‌های گوناگونی که از او می‌شد، وجود مقدس امام رضا علیه السلام این ذکر رو توصیه می‌کنند. در یک روایتی یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام نامه‌ای می‌نویسند به حضرتشان و از امام رضا علیه السلام درخواست می‌کنند که یک راهی رو پیش روی من بگذارید که جبران خسارت‌های پیری من رو بکنه. نامه نوشت اینی قد کبرتو و ضعفتو و عجزتو ان کثیر مما کنت قد اقوا علی. من دیگه پیر شدم، زمینگیر شدم و ضعیف شدم، خیلی از اعمال و کارهایی که در دوران جوانی قدرت بر انجام اونها رو داشتم، از نماز و نماز جمعه و زیارت و کارهای خیر دیگر، دیگه قادر بر انجام اونها نیستم. جوئل تو فداک، جانم به قربان تو، یک راهی پیش روی من بگذار برای اینکه بتوانم جبران این خسارت رو بکنم. فاحب ان تعلمنی کلاما، دوست دارم کلامی رو به من بیاموزی، یقربونی به ربی، منو به خدای متعالم نزدیک بکنه، و یزیدونی فهمن و علمن، هم فهم من رو افزایش بده هم دانش من رو بالا ببره. فکتب الیه قد بعثت الیک به کتاب فقره و تفهمه فان فیه شفاء لمن اراد شفاء و هدى لمن اراد هدى. امام رضا علیه السلام گفت مطلبی رو برای تو میفرستم، درش تفکر کن، سعی کن بفهمی این عبارت رو، سعی کن این عبارت رو بفهمی که هم به فهمت اضافه بشه و هم به دانشت افزوده بشه. بعد فرمود برای کسی که خدا اراده سلامتی و شفای او رو داشته باشه، در این ذکر برای او شفا است، و برای کسی که خدای متعال اراده هدایت او رو داشته باشه، در این ذکر هدایت اوست. این کلمه لمن اراده هم نکته‌ایه، خدا باید اراده هدایت بکنه، خدا باید اراده شفا و سلامتی کسی رو بکنه، اما اینها ابزاری هستن که به ما یاد دادن در صورت اراده الهی این ابزار هم کار خودش رو میکنه. هدن لمن اراد الله هدا، فاکثر من ذکرن، فراوان این ذکر رو بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، در یک روایت از 7 مرتبه، اگر مشکلتون برطرف نشد 70 مرتبه، و در طول روز زبان مترنم باشه به این ذکر حیات بخش و سازنده. نکته دومی که باید در این خطبه اشاره بکنم، 3 خرداد سال روز فتح بزرگ خرمشهر هست، در سال 1361 در ضمن عملیات بیت المقدس که از بزرگترین فتوحات ما محسوب میشه و سرنوشت جنگ رو به سمت پیروزی و فتوحات بعدی تغییر داد، و این اتفاق مهم نیفتاد مگر در سایه ایمان قوی، ایمان قوی، باور به این که خدای متعال قدرت لاینتهاست و غیر متناهیست که هرچی رو که اراده بکنه میتونه اون رو محقق کنه، با دستان خالی اما با دلهایی سرشار از ایمان، با قلب‌های آکنده از اعتقاد به خدای متعال و باور به قدرت حق تعالی، زدن به دل دشمن در راستای اطاعت از ولی امرشون امام راحل رضوان الله علیه که دستور داده بود که خرمشهر باید آزاد بشه، زدن به دل دشمن شبانه، و اون فتح بزرگ و اون افتخار عظیم در تاریخ خلق شد و آفریده شد. درود می‌فرستیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون و همه رزمندگانی که جانشون رو در این عملیات در جهت آزادسازی سرزمین اسلامیشون و عمل به فرامین الهی از دست دادن، روحشون شاد باشه، انشاءالله مدیون اونها نباشیم. جانبازان عزیزی که در این عملیات به درجه جانباز نائل شدن، خدا انشاءالله به همشون صبر و تحمل شکیبایی عنایت کنه، بهشون سلامتی عنایت کنه. پدرانشون، مادرانشون، همسرانشون مشمول شفاعت اهل بیت انشاءالله باشه. درس مهمی که از فتح خرم شهر میگیریم عزیزان، درس مقاومت در برابر زورگویی. این مهمترین درس رزمندگان ما به ما و به نسل‌های بعدی است که در برابر دشمن غدار مجهز زورگویی که جز زبان زور نمیفهمه، تنها راه چیره شدن و پیروزی مقاومت در برابر اونهاست، ولو اینکه این مقاومت هزینه هایی رو هم داره، در شک نیست. خلاصه جنگیدن با دشمن مجهز با دستان خالی این هزینه داره، شهادت داره. چقدر از جوانان ما در طول دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدن، چقدر از شهرهای ما ویران شدن، چقدر از خانواده ها داغدار شدن. اما چاره چیه؟ راهی جز مقاومت نیست. این اکسیر مؤثر و معجزه‌گر مقاومت هست که میتواند ورق رو به نفع جبهه حق برگردانه. الله اکبر، الله اکبر. و امروز هم شما اثرات معجزه های مقاومت رو در جبهه غزه در مقابل رژیم قاسب صهیونیستی دارید میبینید. رژیم صهیونیستی رو بیچاره کرد، اقتصاد رژیم صهیونیستی رو از هم پاشوند و شرایطی رو برای از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی برای این رژیم پدید آورد که برای اونها به هیچ وجه قابل تداوم نیست. و اتفاقاتی که در آمریکا، در اروپا، اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها، در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، در مهمترین و شاخص‌ترین دانشگاه‌های اونها گرفته، شما دارید می‌بینید، اینها یعنی آبروزی جریان استکباری و جریان لیبرال دموکراسی که همیشه حقوق بشر رو، آزادی بیان رو، اینها رو چماق میکردن، به سر ملت‌های دیگر میکوبیدن، به کشور اونا حمله میکردن به همین بهانه ها و منافع اونها رو و منابع اونها رو در اختیار میگرفتن. تا حال همین روش و رویه اینا بوده. امروز ببینید اینا رسوا شدن. اونایی که میگفتن چرا نیروی انتظامی ایران، جمهوری اسلامی، میره به دانشگاه، امروز ببینید که مجموعه های انتظامی و پلیس مجهز به تمام معنا که در مقابل شورشیان اینها علل قاعده و ظاهر بشن، عرض اندام بکنن، چطور یورش میبرن به دانشگاه ها. تا الان بیش از 3000 دانشجو رو گرفتن، دستبند زدن، اونها رو به زندان انداختن، مورد ضرب و شتم قرار دادن. اساتید برجسته اونها حرمت ندارن. اینها توی دنیا پخش شده. اینا یعنی بی‌آبرویی رژیم استکبار، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا و سایر قدرت‌هایی که این شعارها رو همیشه در مقابل ما و ملت‌های مظلوم قرار می‌دادن. خب اینها از برکت مقاومت، درس مقاومت. مقام معظم رهبری فرموده بودند که هزینه های مقاومت به مراتب از هزینه های تسلیم در برابر دشمن کمتره. چرا؟ مقاومت هزینه داره اما قابل مقایسه با هزینه های تسلیم نیست. اونجا عزتتون زیر پا میره، شوکت و عظمتتون شکسته میشه، دشمن بر تمام امکانات شما مسلط میشه، اراده و قدرت تصمیم گیری رو از شما میگیره و شما رو زیر پای خودش له میکنه و هیچ حد یقفی هم نداره. یعنی بله رو که گفتی تا آخرش باید برید، راه چاره‌ای وجود نداره. اما معجزه مقاومت همین اتفاقات مبارکی است که ما شاهد اون هستیم. آخرین نکته‌ای که به اختصار عرض بکنم، بحث تصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی است در ارتباط با تعطیلی روز شنبه به جای روز پنجشنبه. متاسفانه مجلس هم این رو تصویب کرده. حالا فرستاده شده برای شورای نگهبان یا نه خبر نداریم. خب آدم تعجب میکنه، کسانی که در سالی که اولا سال جهش تولید ملی است، سال جهش تولید ملی است و ما باید تلاشمون رو مضاعف بکنیم، دو برابر کنیم، سه برابر بکنیم در یک حرکت جهادی در میدان تولید و اقتصاد، بتوانیم برای خودمون درآمدزایی داشته باشیم، افزایش سرمایه داشته باشیم، بتونیم جبه های صادرات رو و دروازه های صادرات رو به روی خودمون باز بکنیم. اون وقت پیشنهاد تعطیلی روز شنبه داده میشه. خب روز پنجشنبه که عملا تعطیله یا نیمه تعطیله، روز جمعه هم که تعطیل رسمی است و روز شنبه هم بهش اضافه بشه سه روز تعطیلی. این یک نکته. دوم این هستش که مقام معظم رهبری بارها فرمودن و دیگران هم اذعان داشتن که تعطیلی در کشور ما در مقایسه با کشورهای اروپایی فوق العاده زیاده و اصلا قابل مقایسه نیست. مقام معظم رهبری در یک تحقیق فرمودن بعضی از کشورهای اروپایی تعطیلاتشون از 6-7 روز بیشتر نیست. حالا این باید بررسی بشه، سایر کشورها هم ببینیم چجوریه، ولی این مسلمه و قطعیست، همه اعتراف میکنن توی کشور ما تعطیلات زیاده. و جالبه در مجالس گذشته تلاش کردن که این تعطیلات رو کم کنن و این هم جای تأسفه. حالا که رفتن تعطیلات رو کاهش بدن، رفتن مستقیم انگشت رو گذاشتن روی تعطیلات اسلامی. یعنی مثلا عید مبعث، مثلا روز 13 رجب، اون مناسبت‌های شاخص اسلامی ما که تعطیل میشه، انگشت رو گذاشتن روی اون تعطیلات که بله ما تعطیلات رو کاهش بدیم. اون وقت یک جریانی امروز به بهانه رشد اقتصادی و ارتباط با دنیای غرب و کشورهای آمریکایی و اروپایی اومدن این مسئله رو مطرح کردن که شما مطمئن باشید شنبه که تعطیل بشه. میگه خب حالا ما که شنبه رو تعطیل کردیم، یک شنبه هم که مسیحا تعطیلن، ما یک شنبه رو هم تعطیل بکنیم. بعد میگن خب حالا تعطیلات زیاد میشه، جمعه چرا تعطیل باشه؟ جمعه رو از تعطیل خارج کنیم. اینم افکار پلید، افکار خبیثی که این طرح‌ها رو مطرح میکنن، بعد توجیهاتی رو به ظاهر توجیهات مقبول و پسندیده، اون وقت به شور و مشورت بعضی از نمایندگان اینو تبدیل به طرح یا لایحه بعدش هم میارن توی مجلس. اون نماینده هم که فکر نکرده، تأمل نداشته، بررسی نکرده، حساسیت دینی نداشته، نگاه ایدئولوژیکی نسبت به این مسائل و این وقایع نداره، یا اصلا قدرت تفکر در این حوزه ها رو نداره، تصویبش میکنه و این مشکلات رو به وجود میاره. من امیدوار هستم که انشاءالله مجلس ما با درایت و با فکر و با بینش و با حساسیت نسبت به مسائل دین و اتفاقاتی که ممکنه در این حوزه طراحی شده باشه و اونها رو به هر حال وادار به اتخاذش این تصمیمات بکنه، عمل بکنه و تحت تأثیر این مسائل قرار نگیرن. انشاءالله امیدوار هستیم که در شورای نگهبان، مجموعه شورای نگهبان هم بر اساس مصالح و بر اساس تشخیص دینی و حقوقی که دارن عمل بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.